از ایران برای پالایشگاه های اروپاییش مجاز شده یا نه؟ و افزود این ابهامات در کنار مشکلات بانکی و بیمه ما را از بازگشت به ایران باز داشته. ولری نیستیرف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید که لوکویل برای بازگشت به ایران هنوز تصمیم جدی نگرفته.
Иран давно предлагает России вести более скоординированную политику в энергетической сфере.
Иран در سالهای تحریم به روسیه بارها پیشنهاد داده بود که نوعی سیاست واحد در حوزه انرژی و طرح‌های نفت و گاز پیگیری کنند. اما شرکت‌های نفتی روسی نمی‌توانستند در بازار ایران فعالیت کنند و در شرایطی که این شرکت‌ها باید بین ایران و غرب یکی را انتخاب می‌کردند، انتخابشان ایران نبود. البته اکنون نباید منتظر امتیاز باشیم، بلکه باید بپذیریم که ایران به دنبال کسانی خواهد بود که فناوری و توان سرمایه گذاری دارند. البته اگر لوکویل درباره بازگشت به ایران جدی باشد، می تواند حتی در شرایط سخت مالی از طریق فروش سهام خود سرمایه لازم را کسب کند و یا در همکاری با سایر شرکت های روسی در ایران به فعالیت بپردازد.
لوکویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه به همراه شرکت نروژی استات اویل در سال 2003 توسعه میدان نفتی اناران را آغاز کرد. اما در پی اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران از سال 2011 این پروژه را ترک و اعلام کرد که متحمل 63 میلیون دلار ضرر شد. به گزارش ریا نوویستی در سال 2013 ایران این مبلغ را برای لوکویل جبران کرد و از آن پس تا کنون لوکویل بارها از تمایل خود برای بازگشت به ایران خبر داده و در فروردین گذشته دفتر خود را در تهران بازگشایی کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 37 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و شنونده مجله نیمه شب هستید. در پی رسانه‌ای شدن برخی تخلفات پزشکان و بیمارستان‌ها در ایران، روز دوشنبه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد تذکرش به وزیر بهداشت توضیح داد. او گفت در اعتراض به آنچه که گروگانگیری جسد توسط بیمارستانی در مشهد خوانده شده، به وزیر بهداشت تذکر داده. او جسد را متعلق به یک زن کارگر کورپسخانه‌ای در حوالی مشهد اعلام کرده که دخترش تنها توانایی پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمارستان را داشته. جزئیات این خبر را در گزارشی از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی این خانم که در کورپسخانه کار می‌کرده حالش به هم می‌خورد، اورژانس را خبر کرده و او را به بیمارستان امدادی مشهد می‌رسانند. در این بیمارستان می‌گویند حالش بسیار نامساعد است و باید به بیمارستان دیگری برود. پژمانفر می‌افزاید برخلاف نظر همراهان که تصمیم داشتند او را به بیمارستان هاشمی نژاد که محل مراجعه پیشین بیمار بوده ببرند، به هر دلیلی به گفته او طبق تصمیم مسئولان اورژانس به یک بیمارستان خیریه که تحت مدیریت دانشگاه آزاد است برده می شود. در نهایت در روزهای بعد دختر بیمار خبر شده و وقتی مادرش را در بخش مراقبت‌های ویژه در کما می بیند، اعلام می کند که هم او و هم مادرش، همانطور که متصدیان بیمارستان همان روز اول در دفترچه بیمه درمانی مادرش دیدند، تحت پوشش بیمه امداد هستند و درخواست می کند که مادرش را به بیمارستان دولتی دیگری منتقل کنند. پزشکان بیمارستان هم در جواب می گویند که حال بیمار نامساعد است و در صورت جدا کردن دستگاه‌ها امکان فوت می رود. نماینده مشهد در ادامه می گوید این تقاضا 28 روز بعد باز هم تکرار می شود و بیمارستان 28 میلیون تومان برای ترخیص طلب می کند. به گفته او دختر بیمار 15 روز را صرف تهیه پول، گرفتن نامه از استانداری و نماینده مجلس و غیره می کند و به گفته ای آقای پژمانفر بیمارستان در این مدت کنتور می انداخته. دختر 18 میلیون تومان تهیه می کند اما وقتی مراجعه می کند متوجه می شود که مادرش یک هفته است که فوت کرده. این بار بیمارستان می گوید جسد را نمی دهیم تا 40 میلیون تومان هزینه بیمارستان را پرداخت کنید. به گفته این نماینده مجلس، در روز دوشنبه جسد همچنان در سردخانه بیمارستان است. رادیو فردا دیدگاه دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب، ساکن پاریس، با سابقه 15 سال تبابت در تبریز و تهران را جویا شده است.
کلیش من خیلی ساده است. پزشک قسم خورده. وقتی قسم خورد به معنای اینه که اگر یک بیماری پول نداشت، 100% باید قبولش کرد. اگر فوت کرد در یه بیمارستانی، نباید گرو گرفت جسد بیمار رو به واسطه اینکه پول نداره. خب وزارت بهداشت وظیفش اینه که به عنوان اینکه این بیمه هست، پول بیمارستان رو بپردازه و این جسد این بنده خدا رو بدن که به خاک بسپارنش. خیلی از پزشکا هستن که بیمار مجانی میبینن. خود من در ایران که بودم، پنجشنبه ها مجانی میبینم رو چشمام. هیچ وقت به مریضم نمیگفتم چقدر بده برای عمل. جزو محالات بود. پزشک بود این باشه. نه من تنها، شاید پزشکای دیگه هم باشن که از من بهتر باشن. ولی امیدوارم که همکاران ما که در ایران هستن، این پول هایی که رو هم دیگه جمع کردن، کمکی بکنن و این جسد رو ببرن دفنش کنن.
اما چرا برخی بیمارستان ها یا بیمار را نمیپذیرند یا پیش پرداخت میخواهند یا از جمله به گفته این نماینده مشهد جسد بیمار را وجه زمان دریافت هزینه های بیمارستان قرار میدهند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
این مسئله رو ممکنه بشه از زاویه اخلاقی نگاه کرد، ممکنه بشه از زاویه اجتماعی اقتصادی نگاه کرد. از نظر اجتماعی اقتصادی، از زمانی که دولت تصمیم گرفت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که خیلی از حوزه ها من جمله بهداشت و درمان رو به سمت خصوصی ببره، واحدهای درمانی عملا تبدیل شدن به شرکت های اقتصادی، یعنی باید سودآور باشن. وقتی سودآور باشن، یه مکانیزمایی در کار میاد برای سودآوری اونها. یکی از اون مکانیزم ها اینه که پرسنل بیمارستان و کادر درمانی و پزشکی موظفن که هزینه ها رو دریافت کنن و الا خودشون جریمه میشن. در همین ماجرای کشیدن بخیه در اصفهان هم همین ماجرا پیش اومد، یعنی نشون داده شد که بالاخره اگه کادر درمانی این کارو نمی‌کردن، جریمه میشدن، از حقوقشون کسر میشد. بنابراین اون نوع خصوصی سازی اقتصادی در حوزه درمان عملا تبدیل شده به یک سازوکار اداری که پرسنل بیمارستان رو موظف میکنه صرف نظر از سوگندهای پزشکی که ایراد کردن و جنبه‌های اخلاقی انسانی این کارا رو انجام بدن. معلومه باید نجیب خودشون بزنن که برای همه این کار مقدور نیست. بنابراین پیوند این دوتا، یعنی خصوصی‌سازی درمان در بنیاد ماجرا و همینطور ماجرای اداری و سازمانی شدن این قضیه، هر دو نقش داشته. به علاوه برخی از مردم به حقوق خودشون برای برخی از بیمه‌های عمومی که دولت برای برقرار کرده واقف نیستن که بتونن از این پوشش استفاده بکنن.
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس، در گفتگو با ایلنا گفته است سوال ما این است که متولی درمان در این کشور چه نهادی است؟ آیا وزارت بهداشت در مورد این مسئله مسئول نیست؟ و می‌افزاید آیا یک بیمارستان می‌تواند هر کاری بکند و مجاز است جنازه را یک هفته نگه دارد و با آبروی مردم بازی کند؟ او در پایان می‌گوید هنوز هم جنازه متوفا به خانواده‌اش تحویل داده نشده و به رغم پیگیری که ما از طریق یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام داده‌ایم، بیمارستان اعلام کرده که حاضر به همکاری نیست.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما یک گفتگو پروین خیربخش که در ایران با نام فروزان شناخته میشد، روز یکشنبه در تهران درگذشت. رسانه‌های ایران روز یکشنبه خبر مرگ او را تایید کردند. خانم فروزان از مهمترین چهره‌های بازیگری سینمای پیش از انقلاب در ایران بود که در بیش از 50 فیلم از جمله آثار معروفی چون گنج قارون، بابا شمل و خاطرخواه بازی کرد. مهمترین نقش آفرینی او در فیلم دایره مینا بود که با کارگردانی داریوش مهرجویی انجام گرفت. همکارم بابک غفوری آذر در گفتگو با آقای مهرجویی از او درباره دلایل انتخاب خانم فروزان در فیلم دایره مینا رو پرسیده.
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نجلسم که خانم فروزان اتباشو بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت سر جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن. من راضی بودم از کارشون و خیلی هم متاسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. میخواستم تسلیت بگم به همه دوستان و آشنایان و فامیل و هنرمندان و همه کسایی که دوست داره ایشون بودن.
شما فیلمای قبلی خانم فروزان رو دیده بودین آقای مهرجویی؟
نه من زیاد از هیچ کن از این فیلمای شما نمیدیدم. نمیدونم که چی بشه. سیستم ها یه چیز دیگه بود و از این فیلمای فیلم